اندازه قدرتمند هست برادر. البته من به عنوان یک روانشناس عرض می‌کنم خدمتتون، جایگاه هر فردی تو فرایند زندگی خانوادگی باید مشخص و دقیق معلوم باشه. پدر در جایگاه تصمیم گیرنده نهایی و بعد هم مادر و بعد به ترتیب میتونیم در اندازه اولویت سنی انتظار داشته باشیم دخالت وجود داشته باشه. برادرها معمولا میتونن تو نبود پدر جایگاه پدر رو به اندازه به خودشون پر بکنن با محوریت قدرتمندی مادر. هیچ وقت نباید پر بکنن با محوریت قدرتمندی مادر. هیچ وقت نباید این جایگاه متوازی قطعا پدر و مادر هستن و نه بچه ها. اما به هر ترتیب یک دلگرمی هم برای خواهرها همیشه، چون بیشتر میتونن باهاشون گپ و گفتگوهای نزدیک تر به سن خودشون رو داشته باشن تا اینکه بخوام با پدرشون مستقیما صحبت کنن. و خیلی مهمه که برادرها تو جایگاه برادریشون مهربانانه تر با اعضای خانواده به ویژه خواهرهاشون برخورد کنن.
آفرین. و اینکه این جمله رو هم پس بی زحمت بگین، بالاخره این بر این شرطایی که گفتین، این همه برای خودتون به قول معروف تعریف کردین از جای قدرت و تصمیم دست ماست و کنترل تلویزیون دست ماست، اینم بگین که حتما قطعا میدونید که منطق و تفکر درست و تصمیم گیری به جا و اینام جز شرطاتونه دیگه.
یقینا فرقی نمیکنه، البته چون شما سوالتون به برادر بود من اینطور عرض کردم، هر چقدر منطقی تر و عادمانتر دختر و پسر برادر و خواهر تفاوتی نمیکنه، مهم اینه که این جایگاه ها خوب بررسی بشه و دیده بشه تو خانواده.
درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای مجد، مراقب خودتون باشید تا ارتباط دیگه. خداحافظ شما آقا.
خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
یک برنامه خانوادگی برای همه اعضای خانواده.
خونه یعنی بهترین هوای این حوالی، حال و روز عالی که با تو میگذره، هیچ جا مثل خونه واسه قلب من نمیشه، حال من همیشه اینجا بهتره.
با حضور کارشناسان مشاوره و روانشناسی،
با همراهی شما میخواییم کاممون رو شیرین کنیم با شیرینی خونگی.
یک نفر باید باشه که چشم راهته، چون خونه تنهایی جای سرد و ساکته، عطر خونه می نگیره فکرش از سرم نمیره، قلب من همینجا گیره تا تو خونه ای، هر طرف تو باشی به نشونه میرسم، چون هر شب از مسیر تو به خونه میرسم، از میون کل دنیا سهم من شده یه رویا، لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی.
هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 رادیو جوان،
شیرینی خونگی.
10:33 است، ساعت زدم اومدن خانم دکتر روزیتا حیدری روانشناس برنامه‌مونه. سلام به روی ماهتون، خیلی خوش اومدید.
سلام عزیز، خوب هستید شما؟
چقدر کیف میکنم اینجوری بهم میگی سلام عزیز.
عزیزی چون شما
سلام باشید.
و سلام به همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون، امیدوارم که روزی بسیار بسیار پر انرژی همه داشته باشیم.
انشاءالله. تلفن آماده کردیم و پیامک کنار هم دیگه بشنویم و براتون بخونم. خوب گوش کنید خانم دکتر حیدری.
من ببینم حرف طرف مقابلم منطقی باشه یا به اصطلاح از روی عقل باشه، حرفشو گوش میکنم و کوتاه میام. ولی اگر ببینم یه حرفی خیلی عذر میخوام نامربوط میزنه یا هی رو حرف اون حرفش پافشاری میکنه، وای میستم روی حرفم من میزنم تا بهش مثلا متوجه کنم این کارت این حرفت اشتباهه. به نظر من حرف منطقی رو بپذیرید، حرفی که منطقی نیست باهاش بجنگید تا به اون هدفی که هست برسید و اون طرفم متوجه بشه که حرفش درست و منطقی نیستش. به نظر من راه درست توی زندگی زناشویی در این مورد همین هستش.
خواستم بگم انتقاد اگر بدون پیش‌داوری باشه و حالت مچگیری و اینا نباشه آدم میپذیره، باید این مقدار بدون غرض باشه. اون انتقاد خوبه، آدم میپذیره اگر واقعا جای اسلام داشته باشه اسلام میکنه.
انتقاد پذیری یکی از ویژگی های مثبت انسان های منعطف و منطقیه. خود من دوست دارم که هر جا لازمه ازم انتقاد بشه و یقینا حتما در مورد اون چیزی که شنیدم فکر میکنم، و اگر به این باور برسم که حرف شنیده شده من قابل قبوله و قابل احترامه، حتما رفتارم رو تغییر میدم. یادمون باشه ما فارغ از هر تحصیلاتی که داشته باشیم، فارغ از هر شغلی که داشته باشیم، عقل کل که نیستیم و نمیتونیم مدعی بشیم که تمام رفتارهامون درسته. پس بنابراین باید نقدهای منصفانه شنید و نسبت به اون احترام قائل شد.
با توجه به اینکه نقد کردن یه جور ایراد گرفتنه، هر کسی باید ظرفیتش رو داشته باشه که ببینیم اصلا میتونیم بهش بگیم یا نه، حتی خودمون. من اگر بخوام از کسی نقد داشته باشم یا انتقاد کنم، قبلش بهش یه گوشزد میکنم که ببین من راجع به یه موضوعی میخوام صحبت کنم که ممکنه خوشت نیاد، اگر دوست داری شروع کنیم، برای جلوگیری از اون پرخاشگری. این یه روشیه که من معمولا استفاده میکنم. من شهرزاد هستم از تهران.
آ بهروز گفته نه انتقاد میکنم، نه انتقاد پذیرم، کلن بی خیالم چون روزگار میگذره. سعیدم گفته قضاوت کردن مال ما نیست و فقط مال خداست. مریم اسفندی از فریمان هم گفته باید توی جمع نباشه که طرف خجالت بکشه، چون رفتار درستی نیست، نبایدم کوبنده باشه، باید خیلی آرام و سازنده باشه. محمد گلستانی از قم هم گفته هنگام نقد کردن باید به شرایط طرف مقابل نگاه کنیم ببینیم چه روزی داشته. حالا نظر شما برام خیلی مهمه خانم دکتر حیدری، واقعا چجوری باید نقد کنیم که سازنده باشه و طرف مقابل انصافا بهش بر نخوره یا کمتر بر نخوره؟
مرسی، نظرات خوب، همه خیلی نظرات جالب و خوبی دادن. درسته، خیلی شرایط روحی روانی طرف مقابل رو باید در نظر بگیری، اینکه قبل از نقد کردن از طرف مقابل اجازه بگیری که اصلا چیزی میخوای بهش بگی. ولی یکی از چیزهایی که در تفکر انتقادی و نقادی ما به افراد میگی، معنیش این نیستش که من ای به طرف رو بگیرم و دائما یه آدم منتقد و سرزنشگر دیگران باشم. تفکر انتقادی معنیش اینه که من باید بتونم با توجه به مسائل خودم و دیگران تصمیم درست رو بتونم بگیرم، راه حل‌های مختلف رو ببینم و جوری صحبت بکنم که به طرف مقابلم قرار نمیشه بر بخوره و بیشتر به خودم برمیگرده تا طرف مقابل. ولی اگه بخوایم روی سیستم نحوه انتقاد صحیح بریم، که حالا کلمه انتقاد قشنگ نیست به نظرم، اون بیان مشکلات بین دو طرف میتونه باشه، این خیلی نکته مهمتر، بدون توهین، بدون عصبانیت، بدون پرخاش، بدون سرزنش، یعنی ما همه این گزینه ها هضم میشه زمانی که خودتون اعصابتون آرومه. باید حرف بزنید، بعضی وقت ما عصبی هستیم و میخوایم حرف بزنیم، این زمان اصلا زمان نقد کردن کسی نیست. باید روحیه طرف مقابل هم در نظر بگیرید، شاید ایشون هم خسته باشه و الان حرف زدن شما باعث بشه تبدیل به جنگ بشه.
آها.
کاملا کار غلطیه، اصلا برچسب طرف مقابل نشد، تو همیشه بی فکری، تو همیشه مثلا آدم بی ارزشی هستی، تو اینا غلطه. برچسب، اگر مشکلی با اتفاقی یا چیزی براتون پیش اومده داری، باید راجع به اون موضوع حرف بزنید.
درسته،
نه راجع به شخصیت طرف مقابل.
حالا یه سوال بپرسم، وقتی اتفاقی میفته همون لحظه باید بگیم یا نه چون میخوایم نقد کنیم و به قول شما بالاخره نقد اون بار منفی خودش رو ممکنه در درونش داشته باشه در کنار همه سازندگیاش، بذاریم یه کمی زمان بگذره، آبا از آسیاب بیفته و بگیم راستی فلانی فلان روز یا فلان اتفاق اینجوری شد؟
اولین سوالی که بعد از خودتون بپرسید، شاید اون زمان عصبانی باشید یا هر چیز دیگه، بذارید ذره آروم شید و بعدش از خودتون بپرسید آیا ارزش این که من الان انتقاد بکنم رو داره؟ آیا اصلا جزء اولویت های ما هست؟ آیا الان مثلا انتقاد کنم قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا من آدمی هستم که همه چی رو کش میدم؟ ببینی اینا خیلی سوال مهمیه. اگر یه زمانی هست مثلا من یه انتقاد میکنم، اون انتقاد خیلی حالا مثلا شخص اومده داشته تو جمع و حواسش نبوده، مثلا دهنش صدا داده داشته یه چیزی رو میخورد، حالا همیشه اینطوری نیست فرد، ولی حالا من میخوام خوشم نیومد تو این کار رو کردی، از خودتون بپرسید واقعا اون انتقاد سازنده است یا من فقط دارم صرفا خودم رو تخلیه هیجانی میکنم و یک چیزی رو میپرسم. حتما به طرف مقابل اجازه صحبت بدید. اگر من دارم از نقد میکنم یه کسی رو، باید ایشون هم بتونه متقابل از خودش، حالا دفاع کردن درست نیست، بتونه نظراتش رو به من بگه دیگه. شاید من یه قسمت‌هایی رو دارم مثلا اشتباه میکنم توی صحبتی که دارم با طرف مقابل میکنم و شاید اصلا توجیه بشم. یه زمانی هست مثلا دو طرف داریم حرف میزنیم و نمیتونیم توجیه بشیم، یعنی من یه نقد کردم، طرف مقابلم هم داره میگه نه اصلا همچین چیزی نیست، نمیپذیرم. و اگر خیلی شدید بشه تو اون لحظه با صحبت رو همون چیزی که شما گفتید کلا قطع بکنن، اصلا صحبت نکنن، و این خیلی بستگی داره به زمان. مثلا تو جمع که ما نقد نمی‌کنیم، اصلا نقد نمی‌کنیم همدیگر رو، مثلا راجع به مسائل مختلف اون تو جمع نباید صحبت کنیم.
این جمع شامل کیا میشه؟ آیا شامل
خانواده میشه؟ حتی پدر و مادرتون. این یه چیزیه که در زندگی شخصی شما، چون اونها دلسوزانه شاید میان یه کاری رو انجام بدن و کارو شاید خرابتر بکنن. اگه واقعا به یه پروسه رسید که خیلی مشکل بود براتون، من ترجیح میدم از یه کمک حرفه‌ای یه بزرگتر مثلا که میدونید خیلی بار عاطفی تو تصمیم گیریش تاثیر نمیذاره، باید نظر بپرسی، نه کسی
از حرفش به دل نمیگیره.
آره، به دل نمیگیره و یه نقش مساوی بین دو طرف داره، میتونه
بازن
آره عادله بتونه نظر بگیره. این چه با اینکه به حالا چه چیزهایی برای من اون موقع مهمه، کش اصلا ندیم. ما یکی بزرگتر مشکلاتمون کش دادنه که این کارو زیاد انجام میدیم. نگفتیم نظر خودم رو بیان میکنم، نظر طرف مقابلم رو میپرسم، اگر نتونستیم راه حل سوم رو باید انتخاب کنیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه باید بریم تو اون تکنیکای حل مسئله ای که این مدت ای بارها راجبش صحبت کردیم. دو نفره میشینیم، من انتقاد کردم، شما نپذیرفتید، حالا بس راه حل سوممون چیه؟ نقادی معنیش همینه دیگه، یعنی من بتونم با توجه به گزینه‌های مختلف بهترین راه حل رو پیدا بکنم، ببینم کدوم راه حل درستی، سوگیری نکنم، اصلا ذهن خونی نکنم، اگر یه جایی برام یه چیزی سوال پیش اومده سوال بپرسم، نه که بگم آره من فهمیدم تو چه جور آدمی هستی. این کاملا غلطه. از واژه‌های تأکیدی همیشه، تو همیشه همینی،
آره
تو اصلا هیچ وقت به من توجه نمی کنی، اصلا از این جملات استفاده نکنید اگر میخواین چیزی رو نقد کنید. این جملات باعث میشه طرف مقابل اولین کاری که میکنه تو ذهنش اینه که فلانجا من این همه به تو مثلا محبت کردم یا این کار رو انجام دادم، تو نمیبینی الان. ببین اگر مشکلی هست برای زمان، دقیقا برای زمان حال، یه موضوعیه که گفتم مشخصه، به گذشته بر نگردید، روزی 30 بار گذشته رو تکرار بکنید، تو همیشه اینطوری بودی، 10 تا اتفاق قبلا افتاد، از مثلا فکر کنید 15 سال ازدواج کردن، 15 سال پیش، این از روز عروسیش داره خاطرات و انتقادها رو طی میکنه تا به الانی که مثلا یه موضوع دیگه است برسه.
چقدر کمک کردن ما به اون طرفی که داریم ازش انتقاد میکنیم، یعنی بهش بگیم که من حاضرم کمکت کنم توی این زمینه برای رفع این مشکل یا هر چیزی،
اگر طرف بخواد بپذیره.
آها،
ببین شما یه زمانی هست داری انتقاد میکنی، طرف مقابل آدم انتقاد پذیری اصلا نیست. شاید شما باید نحوه صحبتت رو مثلا عوض بکنی، شاید مدل کمک کردن ما، خیلی وقتا مثلا خانواده میدونه طرف مشکل روانپزشکی پیدا کرده، میخواد بیاره پیش ما، نمیاد شخص مقابل، چون نمیخواد بپذیره همچین چیزی رو. و شما تا یه جایی قابلیت تغییر آدم، شما نمیتونید آدمای مقابلتون رو تغییر بدید، بلکه خودشون بخوان تا یه جای انعطاف داشته باشن، ولی میتونید کمک کنید. نحوه کمک کردن چجوری؟ من اگه میخوام از شما یه صحبتی رو انجام بدم، باید نکات مثبت شما رو هم بگم. این فرد مقابل من کلی ویژگی مثبت هم داره دیگه. ما یکی از بدترین مدل هایی که انتقاد میکنیم اینه که اول کار شروع میکنیم بدیارو. نه، ما یه چیزی داریم به اسم این سیستم ساندویچ که میگیم مثبت بگو، اون چیزی که دوست داری تغییر کنه رو وسطش بگو، و دوباره آخرش با یه چیز مثبت تمومش کن، به خاطر اینکه این احساس بدی رو به طرف مقابل منتقل نمی‌کنه.
خانم خیلی از شما متشکرم، خانم دکتر حیدری که در کنار ما بودین امروز و کلی راجع به این موضوع صحبت کردین. فردا به امید خدا به شرط بقا درباره موضوعمون، درباره حل مسئله است، چجوری حالا این مسائل رو که با هم دیگه پیش میاد بتونیم در یک فضای آرامش و دوستانه حلش بکنیم. خیلی ازتون متشکرم که امروز هم در کنار شیرینی خونگی بودین. دوستان من، روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خیلی مراقب خودتون باشین، این کرونا و ماسک زدن رو جدی بگیرید. خدا پشت و پناهتون باشه. فاطمه عباسی، رادیو جوان، شیرینی خونگی، فردا 10 صبح منتظرتونم انشاءالله.
زندگی فردا نیست، زندگی امروز است. عشق اینجا و تو اینجا و خدا هم اینجاست. روزتون بخیر باشه همراهان عزیز و گرامی، دوستان مهربانی که شنونده رادیو جوان هستید. دعوت میکنم در این فرصت برنامه راهکار رو بشنوید.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راهکار با لبخند دنبال راهکار باشیم.
راهکار
حدود یک ربع درباره چیزی حرف می‌زنیم که حقیقت را صادقانه به ما نشان می‌دهد، هرچند به شکل برعکس. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز همراهان رادیو جوان سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستین و شنونده این راهکار باشید. با من و دوستانم همراه باشید. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری.
من سلام عرض می‌کنم.
من مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
موضوع این برنامه در واقع چیزی که می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم هم آینه هست.
آینه است.
آینه.
آینه.
نه نکن. نسل ما همینه. تا میگی آینه میگه آینه.
آینه
نه. آینه نه. این آینه که ما می‌گرفتیم زمان بچگیمون.
مگه آینه نبود؟
همین دیگه، یعنی اون چیزی که گفتی به خودت برگرده، ولی الان کار کرده آینه این نیست که چیزی رو به کسی برگردونه.
نه من خواستم زیبایی
خودت رو در این آینه ببینی. ازم میگیره آینه.
آره
میخواد. یا میری جلو آینه یا مثلا میبینی که چرا من مثلا یه مقداری خسته از صورتم، نمیدونم پیرتر شدم هرچی، بعد اون وقت یه آرامشی رو ازت میگیره.
نه توجیه جالبی هم کردم، میخوام زیبایی هاتو بهت نشون بدم. گفت
آها چه خوب.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
خب همه ما میدونیم که آینه در طبیعت وجود نداره، الا مثلا یه برکه‌ای باشه که آدم اینجوری عکس خودش توش ببینه، در این حد، یا مثلا یه سطح صیقلی باشه. ولی اینکه بشر چجوری خودش رفت سراغ آینه و آینه درست کرد، خیلی تاریخی جذابی میتونه داشته باشه. چه احساس نیازی باعث این شده؟
بله ببینید، انسان ها دچار یک مشکل بزرگ شده بودن، چون آینه نداشتن انسان های اولیه، و تو قارشون هم هرچی میگشتن یا آینه قدی چیزی پیدا بکنن پیدا نمیشد.
و توهین هم که به هم میکردن
نمیتونستن بگن آینه، چون نمیدونستن که اصلا همچین چیزی میتونه باشه. بعد به خاطر همین روی دیوار غار یه نقش و نگارایی میکشیدن که خودشون رو نگاه میکنن فکر کنن اونه، یعنی به جای
طلاقی که
نه خیلی چیزا میکشیدن اونه که روی دیوارا میکشیدن. بعد یه مدت دیدن که خب نمیشه که من مثلا یه روز میرم جلو دیوار فکر میکنم من گوزنم، چون گوز کشیدم توی
بله
بعد وقت باید خود توی اون روی اون دیواره، بعد وقت باید دنبال خودم کنم، خودم رو شکار کنم. به خاطر همین دیدن که خیلی سخته این که آدم بخواد خودش رو شکار کنه، و به خاطر همین آینه رو درست کردن و اونجا بعد گوزنا رو شکار میکردن و خودشون هم موهاشون رو شونه میکردن.
همه ما سعی میکنیم موقعی که از خونه میخواییم بیاییم بیرون، یا نگاهی تو آینه بکنیم ببینیم همه چیمون مرتبه، مثلا یقمون بر نگشته، دگممون تا به تا نیست، یا نگاهی بکنیم بیاییم بیرون. اما خب زندگی خیلی آدم آشفته میکنه، یعنی شما 9 صبح ممکنه تو خیابون آشفته نباشی، مرتب باشی، خودتم تو خونه چک کردی، 12 دیگه معلوم نیست قیافت چجوری باشه.
چرا باد عزیزم؟ باد میزنه موها رو به هم میریزه.
آره باد میزنه مثلا موها رو به هم میریزه، شاخص رو ممکنه تغییر بده، آدم موهاش پریشون شه.
بله
باد میزنه شاخص،
باد میزنه شاخص بروسیو میره بالا میاد پایین.
بله
میخوام بگم که آدم ممکنه دوباره نیاز پیدا کنه خودشو تو آینه چک بکنه. من میخوام از شهرداری خواهش بکنم در این طرحهای زیبا سازی شهر، نه یه دوتا آینه میبرم و بذاریش. اصلا چقدر خوبه تو شهری میدان آینه داشته باشیم. الان به ذهنم رسید
میدان آینه.
آره مثل تالار آینه. آینه که داشتن یعنی... قدیما،
یعنی آدم ها مثلا دارن دور میسن، خب وایسن که اونجور همه،
خب وایسن شهرداری به وایسادن
کم ترافیک داره
یه دوره‌ای، ولی شهرداری آینه‌های میذاشت، آینه قدی میذاشت کنار مثلا مراکز خرید که جایی که مردم میرفتن، بعد اون وقت شما میدیدی که اون تا آینه است، میرفتی جلوش که خودتو توش ببینی، یه تبلیغ پخش میشد، مثلا تو مترو هم اینا بود، آینه تبدیل میشد به LCD.
آها آها،
بعد اینم که بدتر بود، آدم میرفت تا یه لحظه میدیدش که من مثلا الان موهام باید مرتبی بکنم، تا میاد مرتب کنی میدیدی تبلیغ، تبلیغ چیه؟ تبلیغ شامپو برای ریزش مو.
تو خونه پدری ما هم اینجوری بود، بابا رفته بود آینه گرفته بود زده بود به دیوار به جای قاب عکس،
خب
یه تصویر عجیب غریبی میدیدی، بعد میرفتی جلو میدیدی خودتی، چون آینه موج داشت. بکنم فکر تبلیغاتی داشته ولی جای درستی نصب نکرده.
بله
بسیار عالی. حالا حرف چی بود؟ صحبت سر این بود که حداقل خود اون اگه تو شهر آینه کمه واقعا نگاه بکنی.
آره
یه شونه واقعا با حجم موهای من 5 ثانیه است.
بابا شهر نمیدونم یه شونه به سر اون
سازمان آینه سازمان... نه به نام سازمان سیما و منظر شهر.
به به،
یعنی شما مجاز نیستی، البته این تعریف قشنگ من ها، اونا یه تعریف اقتصادی خیلی بهتری دارن، تعریف قشنگ من اینه که شما مجاز نیستی هر چیزی رو بذاری جلوی چشم مردم. خب حالا شما با این تعریف قشنگ خودتو هر روز آراسته کن از خونه بیا بیرون
به صورت
من چه گناهی کردم که با صورت نشسته و موهای آشفته و اینا از خونه میای بیرون؟ دوگمه آدم تابتاست.
حالا کومو
شرکت نه اونایی که دارن دیگه، نه شما به خودت نگیر، منم که اوزم بدتر از داره، اونایی که دارن.
اون شرکته که گفتی اسمش چی؟
شرکت نیست، سازمان سیما و منظر شهرداری.
سازمان سیما و منظر شهرداری. طرحشو بنویس.
نه طرحشو نوشتن، اتفاقا میان بابت این شما تابلو میبری بالا، تابلو بر مغازه خودته، ولی خب مردم چه گناهی کردن تابلوی تو رو ببینن؟ بعد پولشو بدی.
آها.
وقتی پولشو بدی مردم دیگه چه گناهی کردن تابلو تو ببینن؟
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
آینه چون نقش تو بنمود راست، ها نوان ساکن عزیزم مثل ماست.
البته ساکن ماست در واقع نماد چیز دیگه ای بوده،
بیحالی و ساکن بودن دیگه.
بله.
خب با خودت کمتر رواداری بکن، کش خجالت جان من کاری بکن.
بله. بله.
آینه از کار خود دارد هدف، عیبهای خیش را کن برطرف. آینه کارش همین باشد عزیز، آینه مشکن برو طرحی بریز.
از همون طرح سیما و منظر،
هر طرحی که برمان، این هم طرح خوبی بود. شما هم این طرح رو به جنگ که آینه جلوی خودت گذاشتی، مثلا آینه دق این طرح رو نگاه میکنی.
آینه دق
اینو به جاش یه طرحی بریزی
خوبه ها، آدم یه شرکتی بذاره اسمش بذاره دق، بعد آینه تولید کنه.
آینه دق.
من یه گله‌ای دارم از آمبولانسا.
آمبولانسا
خب ما رو چی فرض کردن؟ میگن چون که تو ماشین تو آینه ماشین‌های عقبی رو نگاه می‌کنی، ما آمبولانس رو جلوی ماشین برعکس می‌زنیم که تو آینه برعکس دیده میشه، درست خونه
درست بشه. میگن برگردان جانبی.
اینا فکر کنم میشه اونجا نمی‌کنم خب ببینم این آمبولانس هست، نه نه این آمبولانس ممکنه نباشه. بذار دقیق بخونم.
خب گلت چیه؟
چی؟
گلت چیه؟
خب چرا برعکس می‌نویسی؟ درست بنویس دیگه. تو فکر کنم من اونجا تو آینه دارم آمبولانس تو رو میخونم، نگاه میکنم هیبت آمبولانس آژیر کشون میاد میکشم کنار دیگه.
شاید این ترمال زمانی بوده که آمبولانس ها مجاز نبودن بوق بزنن، یعنی مردم بخونن برن کنار.
خب تو هیبت آمبولانس مگه معلوم؟ تو مگه میخونی میری کنار؟ مثلا خودتو اجازه بده، خودتو حالا راست میگه وانت میبینی نگاه میکنی ببین نوشته وانت.
من هر ماشین گنده ای از جمله نیسان آبی یا آمبولانس یا ماشین آتش نشانی پشت سرم ظاهر بشه کار ندارم، این مریض داره یا سراغ مریض داره میرم کنار.
آف درستش آره. همینه.
یعنی مثلا شما فکر کن که تو خیابون داری میری، میبینی رو اتوبوسا نوشته اتوبوس، که وقت تو با آدامس مثلا نعنایی اشتباه نگیری
برداری بخوری
اتوبوسه.
اتوبوسر اینه که میخوام بگم اتوبوسه
قابل خوردن و آشامیدن.
آره من میخوام بگم این لوسبازی رو بگذاریم، واقعا درست بنویسیم. من روبرو که میام لاقل بتونم بخونم.
آره. اتوبوس بازی ها
این فقط برای
بچه یه آدم سوال تولید میکنه و چرا؟ آدم مجبوره بگه که ببین تو وقتی میری جلو آینه دست راستتو میبری بالا اونی که تو آینه است دست چپشو میبره بالا، به این میگن خاصیت برگردان جانب.
تموم شد.
من باید یه باری گذاشتم تو دوش باباها.
دقیقاً. هی بعد از مثلا میدون آزادی تا نارمک این مسیر واسه بچه توضیح بدم چرا اینجوری. آقا نکنین
دیگه. دم نارمک میرسین یاد میگیره؟
نه پیاده میشین.
آها.
میرن خونه. خب یه چیز دیگه می‌خواستی بگی؟
نه همین رو می‌خواستم بگم. نه
انتقاد به آمبولانس بود.
بله بله.
چرا تو آها میافتن
تو آینه برعکس میبینی.
آها آره. آینه. متشکرم که همراه ما هستید. سامانه پیام کوتاه ما 3881 برامون نوشتن آقای فرهاد حاجی لی که آینه ماشین از حیاتی ترین آینه هاست و نمیدونم چرا ایده‌ای با بی‌توجهی به این مهم حیات خودشون و بقیه شهروندان رو به خطر میندازن. ممنون. صابر کرمانی هم نوشته من همیشه یه آینه تو کیفم دارم و یه شونه که این باعث آراستگی و وقار من میشه. البته منم ادعایی ندارم ولی خب واقعیت همونی که گفتم و از حرفم به هیچ وجه پشیمون نیست. دوستان عزیز ممنونم که همراه ما بودید تا انتهای راهکار. اون صادرات توی آموزش رانندگی
بله بهتر از وارداته.
خب اون که قطعا بهتره. نه دو تا الفش آینه بود.
دو تا آینه داشت.
دو تا آینه داشت. آینه بغل و آینه وسط.
بله.
حالا که گفتی صادرات دقیق بگو برامون.
ساد صندلی آینه بغل بعد دنده
دستی یا دنده
راهنما آینه وسط بعد ترمز دستی. میگفتن صادرات رو بررسی کنید که کارتون به واردات نگیرش. یه همچین چیزایی میگفتن. منظورم اینه که اینو گفتم که دوبله مهمه. دو تا آینه داره اون صادرات.
بله بله.
مراقب رانندگیامون هم باشیم. خسته نباشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
مجتمع کاشی و سرامیک شایان سرام میوا، تولید کننده کاشی و سرامیک در طرح و ابعاد متنوع. شایان سرام، جلوه‌ای زیبا در معماری نوین. پذیرش نماینده فعال در سراسر کشور. 0353227280528006. مجتمع کاشی و سرامیک شایان سرام.
دویست شب فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
صبح سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
موجه دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موجه دلپذیر، رنگ دلپذیر، روبه دلپذیر، مزا دلپذیر، همه شیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
ساعت 11 رادیو جوان آفساید تقدیم به شما. خب هنوز ظاهرا ارتباط ما برقرار نشده با همکارانمون در